الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله محضر مبارک سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره مبارکه بقره است. بخشی از آیه شریفه که تلاوت شد قسمتی از آیه 196 است. ابتدای آیه رو در بحث گذشته محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و اتم الحج و العمرة لله، تمام کنید حج و عمره را برای خدا. توضیح دادیم محضر مبارکتون که اساساً اتمام و اکمال چه معنایی دارن، چه تفاوتی وجود دارد در بین اینها، چه خداوند در اینجا حج و عمره رو با اتمام مطرح می کند. گفتیم گاه پیوستگی درونی بین اجزای یک مجموعه است، اینجا بحث اتمام است. گاه چند مرکب ارتباط اونها با هم سنجیده می شود، این اکمال است. در روز یک رمضان 14 ساعت اینها اجزایشون متصل است، 1 دقیقه نباشد کلش ارزش ندارد، این رو میگن اتمام. اتم الصیام الی اللیل. اما گاه این چنین نیست، گاه شما مجموعه 30 روز رمضان رو در نظر میگیرید و لتکمل العده، اینجا رمضان را کامل میکنید. اگر شما 25 روز گرفتید 5 روز خوردید، ضرر به 25 روز تو نمیزند، اون مورد قبول است، چوب این 5 روز میخورید. به جای اینکه اجزاء مستقلی کنار هم باشند اکمال میگویند، اونجا که ترکیب درونی است اتمام میگویند. فرمود و اتم الحج و العمره لله، اینها نیز از این مقوله اند، حج و عمره نیاز به اتمام دارند. اینها مرکبی هستند که نمیتوان هیچ چیز را از پیکر اینها بیرون آورد، نمیشه گفت به هر حال پاری از اجزا رو از این مجموعه حج بیرون کشید، یه جزءش رو کم کرد، تضعیف کرد، تقویت کرد. اینها اگر هر جزءش نباشد به مثابه آن است که 1 دقیقه از 14 ساعت امروز رمضان نباشد. و اتم الحج و العمره، تمامش کنید اما لله. مزاحی کردیم منظر مبارک سروران گرامی با اون روایتی که از زبان مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان بازگو کردند که حج میگذارند در آخر الزمان به 3 گونه مردمان. بازگو کردیم خدمت عزیزان که در اون 3 نوع هیچ کدام لله نبود، نه حج اغنیا بود، نه حج فقرا بود، نه حج متوسطین، هیچ کدام برای خدا نبود. اون حدیثی که مرحوم شیخ نقل میکنند، فرمود حج و عمره رو برای خدا رو به جا بیاورید. اساسا خود این حال گذشته است، بحث دیگه نمیخوام برگردم خدمت عزیزان، فقط یه اشاره عرض میکنم. اینو توفیق بود معذرم بارک جمعی از دوستان که بودیم در خود مدینه اشاره می کردم که ففروا الى الله جميعا ایها المؤمنون، زیل آیه 51 و زاریات، فروا الى الله جميعا، بگریزید به سوی خدا. فروا الى الله، فرار یه مبدع دارد یه منتها دارد، فروا من غیر الله الى الله. ائمه تفسیر کردن، بازگو کردن، فرمودن ان خداوند سبحان اراده کرده است به این فرار حج و عمره را. حج و عمره فرار به سوی خداست، گریختن از هر چه غیر خداست به سوی خدا. این مفهوم حقیقی حج و عمره رو تشکیل میده. اگر کسی برود به حج و عمره، خدا کند که چنین باشد، اگر کسی به حج و عمره میرود و بعد که باز میگرده چنین احساسی را دارد که رفته است تا یه مقامی، تا یه قاب قوسی، به هر حال رفته است و بازگشته است، این اتم الحج و العمره لله کرده است. اون اثر خاص در حج و عمره او وجود دارد. فرمود چنین کنید. به اونگاه موانع مطرح شد. همیشه شرایط مساعد نیست. همیشه باد موافق در بادبان کشتی شما نمیوزد. گاه ممکن است به مانع برخورد کنید. نتوانید حج را کامل کنید. عمره را کامل کنید. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسِرَ مِنَ الْحَجِّ. اگر به ممنوعیت برخوردید همان مقداری که ممکن است از همانجا قربانیتون بفرستید. ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. تا زمانی که قربانی به قربانگاه نرفته است و قربانی نشده است شما حلق رأس نکنید، سر نتراشید. توضیحاتش داده. فمن کان منکم مریضا او به اذن. اگر کسی از شما مشکل جسمی دارد یا مشکلی در محدوده سر دارد، ففدیتون من صیام او صدقتن او نسکن. میتواند این کار رو نکند. اگر مشکل دارد و عارضه دارد، حلق رأس میتواند نداشته باشد، به جای اون کفاره میپردازد، فدیه میدهد، نه در شرایط عادی. اینو در فتاوای آقایان هم میبینیم که اساسا حلق رأس و به اصطلاح از این شیوه با این شیوه از احرام به در آمدن، این به شکل وجوب بدی مطرح می شود. اگر احیانا کسی نتواند، بدل اضطراری دارد و الا در شرایط عادی نمیشه اختیارا اونو انتخاب کرد، باید همین رو انتخاب کرد، باید حلقه رو انتخاب کرد. خب کار به اینجا رسید. منظر مبارک عزیزان، نهایت عرض هفته قبل اول این بخش از آیه بود که تلاوت کردم. اتفاقا اول وقف هست در آیه. فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستیسر من الهدی. هر اون کسی که بهره برداری می کند از عمره به سوی حج، هر مقداری که برای او میسور شد از قربانی بیاورد، و اگر نیافت قربانی و ممکن نشد برای او قربانی کردن، فصیام و اونگاه روزه بگیرد با این فرمولی که به او خواهیم داد. بسیار. فرمود فمن تمتع بالعمره الى الحج. هر اون کسی که تمتع کند از عمره به سوی حج. اشاره کردم محضر مبارک عزیزان که اساسا در فقه اسلامی ما سه نوع حج داریم. ما یه حج قران داریم، یه حج افراد داریم، یه حج تمتع داریم. حج قران و افراد وظیفه اون کسانی است که منازل اینها در محدوده 16 فرسنگی مکه است. این به اصطلاح وظیفه نزدیکان است، این وظیفه اینهاست. با این فرق که اگر قربانی همراه باشد حج قران می شود، اگر قربانی نباشد افراد می شود. اما حج تمتع نه، وظیفه ما با شماست. اون کسانی که از دور می آیند قصد خانه می کنند، اینا حج تمتع می کنند. اونا حج تمتع الان که ما می بینیم شکل خاصی دارد. یعنی الان عزیزان همه تون، اون عزیزانی که مشرف شدید به حج تمتع کردید و دوستانی هم که در انتظارند و در صف هم ثابت پیوندند و انشاءالله بکم لاحقون، در حال اونا هم همین خواهند کرد. اونها هم حج تمتع دارند. حج تمتع چیست؟ شیوه کار بر میگردد به همین آیه ای که امشب مورد بحث است. مفسرین چنین نقل میکنند که به هر حال همان گونه که سروران گرامی مستحضرید، وجود مبارک نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در زندگی خیش تا سال پایان عمرشون حج به جا نیاورده بودن. پیغمبر سه عمره به جا آورده است، اما حج رسول خدا ندارند. تا همون سال پایانی عمر که اون رو حجۃ الوداع می نامند. در اون سال پایانی است که پیغمبر مکرم اسلام توفیق انجام دادن حج پیدا می کند. همون حجی که حج اول و حج آخر است، میگن بهش حجۃ الوداع. خب هنگامی که پیغمبر اومدند و از مدینه منوره حرکت کردند، احرام حج رو پیغمبر از مسجد شجره بستند. اینی که بارها عرض کردم در شش میقاتی که ما داریم، یلملم، وادی القرا، عرض خدمت آیان، وادی العتیق مال یمنی هاست مثلا، جحفه، از بین تمام این مواقعی که وجود دارد، بزرگان تکیه بیشتری بر شجره دارند، چون میقات رسول خداست، چون پیغمبر از اینجا احرام بستند. یه حساسیت خاصی در شجره وجود دارد، برکت خاصی وجود دارد. پیغمبر از شجره محرم شدند، به سوی مکه حرکت کردند نهایت رسول خدا سوق الهدی کردن، یعنی چه؟ یعنی قربانی همراه خیش برداشتن. حدود 100 شتر پیغمبر برای قربانی برداشتن، 100 شتر پیغمبر به عنوان قربانی با خودشون حرکت دادن، وادی به وادی راه می بردن. رسید رسول خدا به مکه مکرمه، سوم ماه ذی‌الحجه است. فرمودن که به هر حال عمره به جا بیاورید، عمره به جا بیاورید. هنگامی که پیغمبر دستور این دادن، اصحاب رو خواستن، حالا ممکن است حدیث رو خدمتتون این نقل تاریخی رو بخونم، اصلا این مطلب رو بخونم بد نیست. پیغمبر یارانشون رو خواستند و یعنی اعمال انجام دادن. وقتی که به اصطلاح سعی صفا و مروه تمام شد، ایستادن بالا صفا، فرمودن هازا اخی جبرئیل، این برادرم جبرئیل. شما نمی‌بینید جبرئیل را، اما من دارم نقل قول جبرئیل برای شما می‌کنم. این برادرم جبرئیل است، امرنی، امر می‌کند من را از ناحیه خداوند سبحان به شما ابلاغ کنم که مسلمان‌ها برید از احرام بدرایید. یعنی چه؟ مگر چطور بوده است؟ برید از احرام به در بیایید، لباس احرام از تن به در آورید، آزاد باشید، تروک احرام ندارید، هر کار می‌خواهید بکنید. تا اون زمانی که بنده به شما بگویم، شما باید هشتم خودتون آماده کنید، ظهر نهم خودتون رو در صحرای عرفات معرفی کنید، اونجا باید با احرام وارد عرفات شوید. اما در این چند روز شما الان فرصت دارید، دیگه محرم نباشید، از احرام به در بیاید و با احلال راحت محل باشید، نه محرم. اینو پیغمبر بازگو کردند و اسناد تاریخی کار مشخص است، از ذیل همین آیه بود، فمن تمتع بالعمره الحج. به مجردی که پیغمبر این بازگو کردند برخورد شد، جمعی از اصحاب پیغمبر نپذیرفتند. یعنی ابتدا خوب سوال کردند که یا رسول الله چطور میشه ما این کارو بکنیم؟ حالا علت عدم پذیرش چه بود؟ الان داره حکم وضع میشه، چنین نبوده است. اگر کسی احرام میبست، در حال باید میومد با همون احرام. در ذهن اصحاب پیغمبر این طور بود که اگر آمدی با احرام وارد سرزمین حرم شدی برای انجام اعمال، دیگه صلاح نیست از احرام به در بیای، بعض از کارها انجام بدی و در این منطقه باشی، اونگاه مجدد احرام ببندی. بعض از جهات ادب رو محضر مبارک سروران گرامی در محضر قرآن میخوام رعایت کنم، والا آماده کرده بودم که حتی همون جملات خاص بعض از اصحاب رو هم بگم، که اینها مثلا مشابه این تعابیر دورا دور عرض میکنم، که به هر حال گفتند ما چطور از احرام به در بیاییم و ما حال اینجا مثلا بدون احرام باشیم، همسران ما با ما هستند، بعد باز مجدد احرام ببندیم، چطور ما این کار را بکنیم؟ اینجا خانه خداست، اینجا چنین چیزیست، ما به قصد زیارت آمدیم، ما به قصد حج و عمره حج آمدیم، چطور این کارها بشه مثلا باز مجدد احرام ببندیم؟ این جمله رو به عنوان اعتراض گفتم. پیغمبر توجیه فرمودن، فرمودن نه، این امر خداست، دخل این مطلب این است، دخلت العمره فی الحج و الحج فی العمره. خداوند سبحان این مجوز رو میدهد به شما مسلمان ها که شما یک سفر بکنید به سوی خانه خدا. هر مسلمانی بر دوشش در کل عمر دو وظیفه در قبال خانه خدا دارد، یه حج دارد، یک عمره دارد. شما با یک تیر دو نشان بزنید، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یا شما بیایید با یک سفر هر دو کار را انجام بدهید، هم حج بکنید هم عمره بگذارید هم حج. اول بیایید عمرتون انجام بدید، از عمره لباس احرام بدرایید آزاد، اونگاه احرام بعدی رو برای حج ببندید، محرم بشید به نیت حج و اونگاه حجتون انجام بدید. اسم این عمل چی میشه؟ میشه حج تمتع، حجی که همراه با متعه است. متعه یعنی چه؟ یعنی بهره برداری. یعنی من سوم از احرام به در اومدم، چهارم از احرام به در اومدم، تا الان حق بهره برداری از خیلی از مسائل رو نداشتم، 25 مسئله رو ترک میکردم، اما از الان این 4-5 روز من آزادم، بهره میبرم از این 5 روز، اونگاه مجدد احرام میبندم، تمتع میکنم، اونگاه مجدد احرام میبندم. شد حج تمتع، عمره تمتع، این شد حج تمتع، نه عمره مفرده، این شد حج تمتع، عمره تمتع. رسول خدا فرمودن دخلت العمره فی الحج. نیاز نیست برای حج و عمره هر مسلمان دو سفر بکنن، نه، با یک سفر کار رو انجام بدید. یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد کار شما مسلمان ها آسان باشه. این جمله رو پیغمبر فرمودن. یکی از اصحاب شدت بیشتری در این قضیه به خرج داد هنگامی که رسول خدا این جمله رو فرمودن، ایشان به شکل اعتراض مانند قضیه رو مطرح کرد که آقا این به شانه ما نمی گنجد. رسول خدا فرمودند انک لن تؤمن بهذا ابدا، انک لن تؤمن بهذا ابدا، شما هیچگاه به این حکمی که من گفتم ایمان نخواهی آورد. انک لن تؤمن بهذا ابدا. خب اینم از اخباری بود که پیغمبر به عنوان خبر از آینده زمان بازگو فرمودن، که آینده زمان این رو تفسیر کرد که همان بود که پیغمبر فرمود. خب دستور صادر شد و مسلمین عمل کردن، از احرام به در آمدن. فرمودن خود شما چی؟ گفتن آقا من در نمیام. مگر میشد یا رسول الله شما خودتون از احرام در نمیاد به ما میگید؟ فرمودن آقا من هر کسی که مثل من در نمیاد، یعنی چه؟ هر کسی قربانی آورده است، این حجش حج قرانه، حج قران نمیتواند با عمره همراه باشد، باید عمرش مفرده باشد، نمیشه با، یعنی تمتع نداره، اینطور بگید تمتع در بین ندارد. هر کسی حج قربانی آورده است این کار رو نکنن. اونهایی که قربانی نیاوردن حجشون تمتع کنن، اینها بینش بهره برداری کنن، باز حج ببندن. خب من چه نقل میکنم؟ ظاهرا در مقداری که خدمت عزیزان نقل کردیم سعی کردیم امانت رو در تمام جهاتش رعایت کنیم. از جهت تاریخی قولی است که جملگی برانن. این مقدار رو همه مورخین، کسانی مانند یعقوبی، کسانی مانند مسعودی، تمام این مورخین قدما نقل کردن این ماجرا را. آیه شریفه همین رو میگوید: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي. هنگامی که شما این کار رو کردید، تمتع بردید از عمره به حج، اونگاه اون مقداری که فما استيسر من الهادي، هر مقداری که میسور است قربانی برای مراسمتون مهیا کنید. اگر هم اومد به قربانی نبود، زمانی بود که شما نتوانستید قربانی تهیه کنید، فمن لم یجد، نه اینکه نخواستید، اگر نتوانستید، اونگاه به لحاظ اینکه نتوانستید قربانی کنید، شما فصیامو تکلیف شما میکنیم 3 و 7، 3 روز و 7 روز روزه بگیرید. 3 روز به اصطلاح در خود سرزمین حرم، 7 روز هنگامی که بازگشتید به شهر و دیار خودتون. 3 روز به اصطلاح 7، 8، 9، 8 رو میگن روز ترویه، 9 که روز عرفه است، 7 قبل از ترویه است. این 3 روز روزه بگیرید، 7 روزم هنگامی که بازگشتید به شهر و دیار خودتون اون رو روزه بگیرید. این مجموعاً 10 روز به جای اون که اگر نتوانستید قربانی بیاورید. حیفم میاد که اشاره نکنم، نه بحث عنادی است، نه بحث لجاجی است، نه بحث به حال چه بگویم اعتراضی مثلا فرض بفرمایید به کس خاصی، اما کلی ماجرای تاریخی رو عرض میکنم. معذر مبارک عزیزان، تاریخ باید اعتراض کند، رسول مکرم باید اعتراض کند، بنده در اون مقام نیستم که بخوام این جمله رو عرض کنم. اما این بیان آیه شریفه بود، جریان تاریخی بود، و اون هم جمله پیغمبر انک لن تؤمن بهذا ابدا. کار به اونجا کشید که رسول خدا به رضوان الهی پیوست، سر به تیره تراب نهاد، خلیفه اول بر مسند خلافت تکیه زد، دوران خلافت به سر آمد، خلیفه دوم بر قدرت نشست، بخشی نیمی از دوران خلافت گذشت، اونگاه بر فراز منبر نشست و چنین خطبه خواند. بخش از اون خطبه همون جمله معروف تاریخی بود که متعتان کان تا فی عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما و اعاقب علیهما. 2 متعه و 2 بهره برداری بودند که در زمان رسول خدا آزاد بودند، من اون دو را حرام میکنم و اگر کسی هم انجام بده عقاب بر اون میکنم، چوبشم میزنم با قدرت، حرامش میکنم، چوبم میزنم اگر کسی این کارها را انجام بده. حالا در تفسیر این که متعتان، اینی که خلیفه دوم دارد میگد 2 متعه بودند در زمان رسول خدا، اینها آزاد بودند. متعتان کان تا فی زمن رسول الله محللتان، اینها حلال بودن. انا و حرمهما، من حرامشون میکنم و عقاب بران میکنم. در موضوع این 2 متعه یکی از اونها روشن است، یکی از اونها طرح به اصطلاح ازدواج موقت است، متعت النساء است، ازدواج غیر دائم، ازدواج انقطاعی به اصطلاح نکاح است، ازدواج است در اسلام، هیچ فرقی ندارد از جهت حکم شرع مقدس اسلام، فقط اون تعهدات لازم زوجیت در زندگی مشترک نمی آید، یعنی خرج نمیاد، نفقه نمیاد، حق فرزند به حال به گونه دیگر می شود، تعهدات سکنا نیست، اون تعهدات حقوقی که در ازدواج دائم وجود دارد در ازدواج موقت نیست، اون جهات نیست در این قضیه. اما در ازدواج بودنش محل تأمل نیست، ازدواج است اما بدین شیوه، درجات تخفیف یافته ای دارد به اصطلاح حکم. این متعت النساء بود. متعت الحج همین بود که الان عرض کردم، همینی که کسی بیاید به قصد خانه خدا برای حج عمره بگذارد، از احرام به در بیاد، بهره برداری کند، چند روزی آزاد باشد، اونگاه مجدد احرام ببندد، برود به عرفات. این متعت الحج بود. این آقا گفت متعتان، این دو متعه در زمان رسول خدا آزاد بود. داریم فراوان که پیغمبر مکرم اسلام دستور متعت النساء رو به یاران خیش میداد. جابر بن عبدالله انصاری میگه کن نافی زمان رسول الله، ما در زمان رسول خدا متعت النساء داشتیم. این سنت در زمان خلیفه اول نیز بود تا زمانی که دوران خلافت عمر بن خطاب است و من از این قضیه میشم. حالا من وارد این بحثش نمیشم چون آیه ما نیست، بحث متعت النساء نداریم، اما به لحاظ این که فقط ذهنیتی در ذهن سروران گرامی در حد مختصر جمله عرض کرده باشم عرض میکنم. یه زمانی نگاه میکردم در بعض از نوشته های راسل طرحی رو ایشان به اصطلاح دارد، طرحی رو ارائه میکند به نام ازدواج رفاقتی. میگد به هر حال من احساس میکنم که معضل پاری از تمدن ها و جوامع با ازدواج متعهدانه حل نمیشود، یعنی نمیتوانند. گاه شرایط زندگی به گونه‌ای نیست که زوجین بتوانند در قبال یکدیگر تعهد حقوقی داشته باشند. نیازهای وجود نمیخوابد، اما گاه مساعدت نمیکند شرایط با تعهدات حقوقی. من پیشنهاد میکنم که طرحی باشد به نام طرح ازدواج رفاقتی. این راسل خیلی میدانید عقایدش به اسلام راسل چگونه است، در حال کتاب علم و مذهبش بقیه مسائلش مشخص است. پاری عزیزان شاید آشنا با نوشته‌اش باشید. یه چنین طرحی رو مطرح میکند، اینو به عنوان تأیید یا تکذیب عرض نمیکنم مطلب ایشان را. دقیقاً شارع مقدس پیشبینی این مسئله کرده است که ازدواج دائم به تنهایی جواب نیازهای جنسی جامعه را نمیدهد. نیاز به مکمل دارد، دو مکمل بیش ندارد، یا مکمل حلال یا مکمل حرام، یا زناس یا متعصد، برو برگردم ندارد. ازدواج دائم در تمام شرایط زمانی و در تمام شرایط مکانی جوابگو نیست نیازهای جامعه را، نیاز به مکمل دارد. شارع پیشبینیش کرده است، منتها این قضیه به گونه ای مخدوش، به گونه ای گاه متاسفانه ملعبه، به گونه ای گاه متاسفانه به لحاظ سوء استفاده از قانون الهی و بازیچه کردن قانون، به دست هوسرانان دادن و سوء استفاده و بهره برداری از قانون خدا، آنچنان چهره این قضیه رو مخدوش کردن به خاطر عزیزان مشخص است. پاری از مسائل که حرام رو بر این عمل ترجیح می دادند جمع و جماعتی، و یک چندش و کراهتی از شنیدن اسم این قضیه بود که دیگه از خود اون قضایای حرامش نبود. به لحاظ سوء استفاده غلط، عدم توجیه صحیح، فرهنگ این مسئله رو نفهمیدن، چنین قضیه وجود داشت. خداوند در یه شرایط اورژانسی، در یه شرایط غیر طبیعی، در یه شرایطی که اون تعهدات اخلاقی میسور نیست، چنین طرحی رو در کنار طرح ازدواج برای اون جمع و جماعت، برای اونها که نمیتوانند از این طریق بیایند، برای اونها که این تعهدات رو نمیتوانند بدهند، برای اون جماعت چنین قانونی وضع کرده است. از بعد نبی مکرم نیز توصیه اون کرده است. حالا اگر دیگران سوء استفاده از قانون میکنند، به هر حال چه ربطی دارد که مضرتی برای قانون ایجاد کند و تعطیل قانون رو باعث شود. به لحاظ این قضیه برها در اون جمله که عرض کردم خطبه، متعت النساء این بود. حالا علت این که چرا خلیفه ظلم کرد روی این قضیه و این رو به اصطلاح مورد حرمت قرار داد، متعت النساء رو نیز حرام کرد، این نکاتی است که بنده عرض نمیکنم، خود محققین اهل سنت بازگو میکنن که جناب خلیفه یه مقداری آلرژی داشتن به اصالت نژاد عرب و احساس میکردن که میآیند این حجاج خانه خدا و مسافرین، بر حال اینها میآیند اینجا و یک شب میهمان و صد سال داغو، و اونگاه ممکن است که در این قضايا فرزندی بخواهند و نخواهند بباراید و اختلاط نژادی بین نژاد صحیح اصیل عرب و نژاد فارس و روم و ترک و دیلم ایجاد گردد، به اصالت نژاد عرب زیر سوال برود و ضربه‌ای به پیکره پان عربیسم بخورد. برها گوشه های مطالبی است که بعض از محققین اخیر اهل سنت دارند، فوکیکی، توفیق الفوکیکی و خیلی دیگران این مطالب رو اشاراتی دارند در کتاب هاشون. زمانی به اشاره کردم خدمت عزیزان، خب این متعت النساء محکم خیلی خلیفه جدی گفت قضیه را، تا اخیراً هم خیلی در تا قبل از این چند سال اخیر اهل سنت خیلی روشون نمیشد مقابل این فتوا بایستند، اما در سالهای اخیر در به این فتوا هم باز شد. یعنی برهان به زمانی وزیر فرهنگ مصر وقتی اعزام به خارج داشتند، میخواستن دانشجوهاشون بفرستن به خارج، در این جریان دقیق است عرض میکنم، اطلاعات آرشیویست، در جلسه تودی که دانشجوها رو میخواست بفرستد به خارج، با این دوستان عزیز مصری، جوانان مصری ها از ثقافت المصریه یک روشنی خاصی دارن در بین کشورهای عربی، از گذشته اینطور بودن، اجبتی یعنی جبت مهد تمدنی بود است برای خودش. به هر حال اینها در جلسه تولی به هر کدام از این دانشجوها که میخواستن با اینا خداحافظی میکرد، هدایایی میداد، من جمله یه جلد کتاب میداد، المتعف الاسلام توفیق الفکیکی. آقای فکیکی که عرض کردم کتابی دارد به نام المتعه در اسلام، شجاع باید باشد، جایگاه اون چیز، موقعیت اون چیز، ادله اون چیز، احکام اون چیز. و هر کدام از این دانشجوها که می‌خواستن برن یه دانه از این کتاب هدیه میداد. یعنی ما می‌دانیم به هر حال شما خواهید رفت و مشکلاتی دارید، یا ارتکاب حرام حرام می‌کنید و رنج روحی و وجدان ناراحت و معذب خودتون رو یدک می‌کشید، یا اینکه طریق مشروع الهی را خواهید رفت، کدام می‌پسندید؟ در بین اهل سنت هم در این سالهای اخیر یه چنین حرکاتی دیده شده است. اما قضیه دوم متعت الحج بود. قضیه دوم متعت الحج بود. متعت الحج همین که عرض کردم، ظاهرا این متعت الحج مثل متعت النساء جا نیفتاد بین اهل سنت، خیلی حرف خلیفه را نخریدند، به لحاظ این که سالیان سال است از گذشته و دیرباز آیان اهل سنت، برادران اهل سنت نیز مثل ما عمل میکنن، یعنی اونها میان وارد مکه میشن، عمره میکنن، از احرام به در میان، باز مجدد عرفات میان احرام میبندن، اونها هم الان تمتع میکنند. اون متعتان کانتا فی زمن رسول الله محللتان انا احرمهما، خیلی نماسید اون متعت الحجش، خیلی جا نیفتاد. متعت النساش مقداری خب محکم ایستادن پاش و به هر حال به این شیوه تا این زمان ما این وضعیت خاص رو دارند. یکی این بود، آیه شریفه بود، فمن تعد، حالا اینم حال که عرض کردم توجیه اون یکی، توجیه این دومی رو عرض میکنم نسبت به اینکه چرا خلیفه مانع این قضیه بود و میگفت که به هر حال اینطور نباشد، این هم باز توجیه خاصی داشت. توجیه قضیه توجیه اقتصادی بود، یعنی ایشان فکر میکرد که مکه شهر مصرفی است، نه تجارت دارن، نه زراعت دارن، نه چیزی، به هر حال اینها زندگیشون با آن میگردد که حجاج و معتمرین بیان پیرامون خانه، اگر بنا باشد هر مسلمان یک مرتبه در طول عمرش با اون سختی هایی که واجب القتل شود بهتر از آن است که واجب الحج شود، به تعبیر قدیمی ها با این وضعیت خاص یه مسلمان اگر بخواد بیاد یک سفر بیاد، هم حج بگذارد هم عمره بگذارد، یه مرتبه خرج میکند و این به اقتصاد مکه لطمه میزند، مردم مکه میمانند. این راهش اینه که هر مسلمان دو سفر داشته باشد، یک سفر عمره بیاد، یک سفر حج بیاد، لذا این دو رو با هم نمیتواند احرام این رو بشکند، احرام اون ببندد، نه، یک احرام است و چنین نمیشود. با این توجیه اقتصادی دی از آیان اهل سنت کار رو مبتنی بر این توجیه میدانند، لذا مقابل این فکر ایستاد که اقتصاد مکه پابرجا باشد و به اصطلاح مستحکم باشد. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهادي، فمن تمتع بالعمرة، هر کسی که چنین میکند فرمود فمستيسر من الهدر، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، اون کسانی که قربانی پیدا نمیکنند، عرض کردم سه روز در حج روزه میگیرند و اونگاه هفت روز در بازگشتشون در وطنشون، فرمود تلک عشرتون کامله، سه و هفت مساویست با ده، آنچه در جوی می رود آب است، این که روشن، خب این که جمع زدن ندارد، قرآن چرا جمع می زند این عدد را، سه و هفت تلکه عشرتون، این ده تاست، ده تای کامل است. خب توجیهی که مشخص است مفسرین دارن اینه که خداوند سبحان میگه این شیوه پنج و پنجم میشه ده، دو و هشتم میشه ده، اما تلکه عشرتون کامله، اون دهی که ما میخواییم این است. ما 3 روز می‌خواهیم اینجا. موسی آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. 2 و 8 درم ما 1 و 9 می‌خوایم مثلا. ما می‌خوام 1 روز در مکه بگیریم، 9 روز خونمون بگیریم، راحت‌تر روزه بگیریم، سرکار هارون سحری خوب درست کنه. اینجا نمیشه، قضا به ما نمی‌چسبد. نه، این حرفا نیست. بارها عرض کردم شیوه عبادت رو ما نمیتونیم انتخاب کنیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم صبح حال داریم، ذوق داریم، 4 رکعت نماز صبح میخوانیم، شب خسته ایم عشا رو 2 رکعت بخوانیم. این حرفش نیست. شیوه عبادت به چارچوب عبادت رو ما نمیتوانیم انتخاب کنیم. عبادتی من حیف اورید، لا من حیف تورید. خود عبادت یعنی ارتباط بین انسان و خدا از شیوه عبادت، این طرح الهی است، طرح بشری نیست. ما نمیتوانیم شکل نماز را، شکل روز رفتون کاملا این شیوه. خب اون قید کاملا هم به هر حال بحثی دارد مرحوم شیخ بها در علم عدد. ادعی به اون استناد میکنند که الان خود کلمه 10 حشره اصلا کامل است، از اعداد کامل 10 است، مبنای تمام خیلی از مبانی عددی 10 گان است دیگه. به هر حال 100 10 10 تاست، 1000 10 100 تاست، و به هر حال 10 گان مبنای عددی است. خود 10 رو عدد کامل میدانند در علم عدد. فرمود تلک عشرتون کامله. ذالک لمن لم یکن اهله، این طرحی که گفتیم، این کسی که از عمره به در می آید و اونگاه باز احرام می بندد، بر اون کسانی است که ساکن مکه نیستند. اون کسانی که ساکن مکه این حکم را ندارند. این برای کسانی است که از راه دور میان، یعنی حج تمتع میخوان بگذارند. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، خدای را رعایت کنید حدود الهی را و بدانید که خداوند سبحان در موضع تخلف با بندگان خویش شدید عمل میکند. الحج 10 اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج. 2-3 آیه اینجا مطرح میشه که از آیات و استخاندار شدید مبحث حج است. این مطلب دارد. متاسفانه من چون دیر محضر مبارک عزیزان رسیدم، البته با اطلاع قبلی دیر رسیدیم محضر مبارک عزیزان. در هفته قبل اشاره کردیم یه رفراندوم ناقصی هم داشتیم که حالا نتیجه شکستش رو عرض میکنم خدمت سروران گرامی. در حال دیر محضر مبارکتون رسیدیم، فکر میکنم که نشد وارد این بحث بشم، فقط اشارتش رو عرض میکنم. الحج 10 اشهر معلومات، حج زمان خاص دارد. 3 ماه رو میگن اشهر حج، شوال است، ذوالقعده است، ذوالحجه است. اشهر معلومات اینها، اشهر معلومات. فمن فرض فیهن الحج، کسی که در این ایام حج رو واجب می کند و به حج گام می نهد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. در حج این 3 کار نباشد، نه رفث باشد، نه فسوق باشد، نه جدال باشد. خود کلمه رفث رو در لغت هنگامی که نگاه میکنیم، مرادی که اینجا خداوند دارد مشخص است. لا رفث یعنی در ایام حج و در احرام چیزی که حرام است، یکی مباشرت جنسی است. اما خداوند سبحان تعبیر دیگری میکند، به اون ظرافت خاص ادب الهی افتضا میکند که چنین تعبیری نمیکند. حضرت حق میگد لا رفث. رفث ر ف ف 3 نقطه با نهایت ادب باز عرض میکنم خدمت عزیزان، اون گفتگوهایی که قبل بعض از مسائل می شود به اونها رفث می گویند، اونها رو رفث می گویند. لا رفث مقدمات رو خدا می گوید، اراده می کند ذل مقدمه را، از باب ادبی که در قرآن وجود دارد. به لحاظ این که نمی خواد اشاره به اون قبح اجتماعی بریزد در مسائلی و ادبها پرده ها رعایت نگردد، مقدمه رو می گوید خدا، اما ذل مقدمه اراده شده است. لا رفث یعنی مسائل جنسی در حج نباشد در احرام. ولا فسوقه، فسوق رو گفتیم فسق، جامه از تن به در آوردن است. منتها کدام جامه؟ جامه تقوا، جامه ادب. انسان فاسق اون کسی است که لباس ایمان و تقوا را از تن می‌کند، مجرد برهنه می‌کند خود را. فسق این معنا را دارد، از ازهر مصادیق فسق کذب، کذب و دروغه. مفسرین همه میگن ولا فسوق یعنی دروغ در حج نباشد، حج با دروغ نمیسازد. ولا فسوق ولا جدال، جدال و مجادله درگیری در حج معنا ندارد. دست به گریبان شدن در حج، اینا با روح حج نمیسازد. حالا این 3 عمل چی درش وجود دارد که خداوند میگه اینا در حج نیست، این نیست اون نیست؟ عرض کردم اینهای مباحث با مفصل تری میخواد و بعد هم مخصوصا در پایان آیه تزودو فان خیر الزاد التقوا، سرمایه بردارید، ذخیره بردارید، دست خالی نباشید. اقیانوسیست مقابل شما، این حج یه چیزیست که اینجا میشه خوب زاد ازش برداشت، دست خالی بر نگردید. اگر دست خالی برگشتید بعد ناصر خسرو میاد به دیدنتون و براتون اون قصیده را میخواند که مهنت بادیه خریده به زر، رنج راه را بردید زر دادید اما این چیگیرتون نیامده است. بعد حکایت اون میشد و اون قصیده‌ای که شبیه همینجا خدمت عزیزان مفصل از اول تا آخر قصیده رو خواندیم و بازگو کردیم و که حاجیان آمدن با تعظیم در دیوان ناصر خسرو دارد که برها رفتیم به دیدار اون رفیقمون، گفتیم وقتی که احرام میبستی این تو آه نه رفتیم به صفا دیدی اون صفا را هاجر را دیدی نه به مروه که رفتیم نه توف خانه فهمیدی اسماعیل کجا بود نه قربانگاه گفت نه گفتم تو چیکار کردی پس تو رفتی چیکار کردی تو رفتی زری دادی و رنجی بردی و آمدی آیا همین به همین بسنده میکنی نامت حاجی بگذاری مبارکت باد باشد انشاءالله جزئیاتی که در بحث وجود دارد خب ظرافتیست که باید انشاءالله معذرم بارک سروران گرامی به تفصیل مطرح کنیم معذرم بارک تون بازگو خواهم جرم صلوات یاد فرمایید
صلوات محمد
خب چون ختم میشد بحث و پس فردا هم شهادت هست یه جمله فقط عرض میکنم خدمت عزیزان روز جمعه 25 ماه محرم الحرام مصادف است با شهادت وجود مقدس زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین، همان شخصیتی که هاذا الذی تعرف البتها و تأته و البیت یعرفه و الحل و الحرم، همان شخصیتی که به تعبیر فرزدق ریگ بیابان حجاز او را میشناسد، رکن او را میشناسد، مقام او را میشناسد، تهامه او را میشناسد، بتها او را میشناسد، وجود او را میشناسد. خب چه باید بگد انسان به هر حال منهوان دنیا، شخصیتی که در اون اوج است، وقتی مقامات عبادی از سجاد رو انسان نگاه میکند، خدمات اجتماعی او را میبیند، مقام علمی اون رو میبیند. من بارها گفتم عزیزان خدا میداند از گنجینه های مخفی ما 52 گنج است. کلام وجود دارد، روانشناسی وجود دارد، جامعه شناسی وجود دارد، مبانی خوب روانشناسی وجود دارد، تا چه رسد به اون که ریشه کارهای تفسیر و ریشه هرچی بخواید 52 گنج به نام صحیفه کامله سجادیه. اما سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، محجور، نه درسش جاییست، نه بحثش جاییست، نه کسی مطرح میکند، نه اصلا با صحیفه کسی اونس دارد، خیلی به ندرت و غم است، درد است. باز هم همون جسارتی که کردم در ایام عاشورا خدمت عزیزان عرض میکنم، ما به عزای سید الساجدین شرکت نکنیم اما صحیفهش بخوانیم فکر میکنم نتیجه میگیریم. غافلیم ما. به بهانه شهادتش عرض میکنم عزیزان گاهی باز کنید گوشه به این دعاها نگاه کنید، ببینید در لابلای دعا و با این اسلحه امام چه کرده است. 20 سال بعد از واقعه کربلا همینطور شب و روز گفته است و یه مجموعه 52 دعا که هر کدام گنجینه ایست عمیق، چه اونجا که از خدا گفته است، چه اونجا که از دنیا گفته است، چه اونجا که از پاسداران دین، از هر کجا که گفته است، حقایق و ظرائف رو لابلای کلمات خیش امام گنجانده است. اون شخصیتی که در این اوج معرفت و فضل و علم و کمال است، این درد رو انسان کجا ببرد؟ من یه شعر رو فقط براتون ترجمه میکنم از زبان ببربارش، چند بیت، من یک بیت رو فقط میخونم. امام فرمود در خاطرات زندگیش سید الساجدین عقاد و زلیلن فی دمشق کعننی من از زنج عبدون قاب عنه نصیر، شیعان ما خاندان بدانید ما رو عقاد و زلیلن فی دمشق، عقاد و قیاده از مقابل کشیدن است. خیلی واقعا مولم است، دردناک است. وقتی مهار یه چیزی رو میکشند از جلوی میشه قیاده. عقاد و ذلیلن فی دمشق، ما را در دمشق با ذلت میکشیدند. کأننی گویا من الزنج عبد و نقاب انه نسیرو، گویا ما اسرا و بردگانی بودیم که از زنگبار ما را آورده بودند. نهایت بردگان دو گونه، گاه برده را به بازار می آورند، صاحب اون نیز بالای سر و ایستاده است، کس بهش تعرض نمی کند، اما گاه برده را می آورند، صاحب اون بالای سر نیز هر کسی که می رسد اهانتی می کند، سنگی می زند. امام فرمود عقاد و ذلیلن فی دمشق کأننی من الزنج عبد قاب عنه نسیرو، مانند اون بردهی که مولای او بالای سر اون نباشد. این کان کرم و علم رو این طور وارد دمشق می کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.